بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. قبل از هر چیز خیر مقدم عرض میکنم خدمت دوستان و برادران و سروران بزرگوار که تشبه بدید. قبل از اینکه هر چیزی بگویم، ابتدا یک جمله راجع به فلسطین و غزه عرض بکنم. به هر حال این مسئله اول امروز دنیای اسلامه و جای تأسفه که تو کشور ما مردم اونجور که باید و شاید حساسیت نسبت به این مسئله نشون نمیدند. به هر حال این که مثلا گاهی توی یک روز 400 آدم شهید میشه، به هر حال اینام انسانند، اینام بنده خداند، زن بچه اینا اینجور کشته میشند. روزی این تعداد شاید تا الان نزدیک به 100,000 آدم کشته شده، زخمی شده، مفقود شده، بیش از 20,000 نفر شهید شده، بیش از 60,000 نفر زخمی شده، بیش از 10,000 نفر میگن آدم زیر آوار الان هست، یه 10,000 تا آدم مفقود، یعنی حدود 100,000 آدم. به یه مسئله کمی نیست، یه چیز ساده‌ای نیست. متاسفانم که بعضیا الان توی این شرایط دارن میخوان کاری بکنن که یهود را تبرئه بکنند. بله این درسته که صهیونیستان دارن این جنایات رو میکنند، ولی یه اندک بسیار بسیار اندکی هم هست توی یهودی هایی که مخالفند با این کارا، اما غالب یهودی ها همین فکر صهیونیستا را دارند. بهترین شاهد بر این که این یهودیایی که در ظاهر میگن ما مخالف با اسرائیلیم، اینا مخالف اسرائیل نیستند، اینا کلکند. یه شاهد خیلی خوبش اینه که تو کشورهای اروپایی و غربی اگر کسی مخالفت با اسرائیل بکنه، اینا جرم حساب میکنن، پلیس هم دستگیر میکنه کسی با اسرائیل مخالفت بکنه. در حال که یه یهودیایی هستند که میگن ما مخالف اسرائیلیم، علیه اسرائیلم شعار میدن، اینا رو کسی کارشون نداره. این بهترین شاهده که خود اینا هم یه نوع کلکه ها. اینا میخوان یهودی ها را تبرئه کنند. هدفش اینه که شما فحش به اسرائیل بدید، به صهیونیستا بدید، نه به یهودی ها. در واقع اینا که میگن ما یهودی های مخالف اسرائیلیم، اینا از خود صهیونیستا صهیونیست ترند. شون میگن که ما مخالف اسرائیلیم، فحش به اسرائیل بدید نه به یهود، یعنی میخوان دین یهودو تبرئه کنن، در حالی که همین یهودیان که دارن همین جنایاتو میکنن. به هر حال یعنی اولا این خیلی جای تأسفه که تو کشور ما حساسیت نسبت به جنایات اسرائیل خیلی کمه، خیلی حساسیت کمی. شاید اگه این چند شبه تلویزیون رو نگاه کردی، دیدید که شب یلدا برای تلویزیون مهمتره تا روزی 400 آدم اونجا کشته میشه. به هر حال اینو من چند بار گفت، متاسفانه یه مقدار تو ذهن بعضی طلبه ها و بعضی جامعه کردن که اینها نمیدونم سنی اند و اینا ناسبی اند و این فلسطینی و چنین و چنین، که اینا دروغ است، اینا کار خود صهیونیست هست. ولی اینا که اولا مسلمان که هستند، خیلیشون شیعه اند، اینا سنی ناسبی کسیه که دشمن اهل بیت. این فلسطینی ها توی شهر اسقلان، که اسقلان جزء اراضی اشغالی سال 48، تو شهر اسقلان حرم رأس الحسین دارند اینا که سر مقدس امام حسین اونجا بوده، و هنوز که هنوز این فلسطینی ها میرن اونجا زیارت سر امام حسین. با کسی که میره زیارت سر امام حسین ناسبیه، یا اینکه این دوستدار اهل بیته. قبر پدر بزرگ پیغمبر حضرت هاشم، جد پیامبر هاشم، قبرش تو غزه است. خود پیغمبر صلی الله علیه و آله 3 بار تشریف برده اونجا برای زیارت. همین الان هم فلسطینی ها میرن اونجا زیارت قبر هاشم. کسی که سنیه یا این وهابی ها اینه که زیارت نمیرن، که در حالی که اینا میرن اونجا زیارت. متاسفانه از این چیزا تو ذهن یده کردن که اینا نمیدونم فلانن، دو دشمن اهل بیتن، ولذا یه نگاه منفی به اینا. در حالی که این فلسطینی ها بسیار بسیار مردم خوبی هن، مردم شریفی هن. اصلا اگر که کاری به مسلمان بودن و سنی بودن و شیعه بودن به اینا کار نداشته باشه، آدم هستن یا نیستن؟ وظیفه ما هم اینه که از مظلوم حمایت بکنیم. کسی که دیگه تو این شک نداره که صهیونیست‌ها ظالمن، قاصبن، آدم کشن، جنایتکارن، تو این که کسی تردید نداره. امیرالمومنین علیه السلام میگه وصیت نامش این نیست که کونال ظالم خصمن وللمظلوم اونا. بهترین مصداق مظلوم الان این فلسطینیان و بهترین مصداق ظالم همین صهیونیستان. و واقعا وظیفه داریم که از اینا حمایت بکنیم. حد اقل حمایتمون که هر روز برشون دعا کنیم. همین دعای جوشن صغیر رو برشون بخونیم. تو صحبت همون لعن و نفرین بکنیم به این صهیونیستا. درود بفرستیم به این شهدای غزه. این حد اقل کاریه که میتونیم بکنیم. یا اینکه مثلا این الان توی کشورهای دنیا مردم سراسیمه خودشون میان تو خیابونها شعار میدن علیه اسرائیل. متاسفانه اینجا این چیزا نیست. به این خیلی عیبه برای ماها. ما خودمون رو کشور اسلامی و ام القرای دنیای اسلام میدونیم. مردم ما تا بهشون نگی و سازمان تبلیغات و بغو کردن نگن که نمیان تو خیابون. کشورهای دیگه مردم خودجوش میرزن تو خیابونا علیه این صهیونیست‌ها شعار میدن. به هر حال این مسئله خیلی مهمیه، چیز ساده ای نیست. 100,000 آدم تو چند تو 2 ماه کشته شده، شهید شده، زخمی شدن، این همه آدم معلول شدن، دست و پا قطع شده. معمولا وقتی میگن 60,000 تو زخمی، حتما این 60,000 تا یه 10,000-20,000 نفرش شهید میشه. اینه که زخمی ها که خوب که نمیشه. بعضیشون تدریجا از دنیا میرن، بعضیشون معلول میشن. خب این همه مثلا یه زنی، یه بچه، تمام امیدش به این خونشه. گاهی مثلا میشنوی یه کسی مثلا از فلسطینی ها میگه که من 3 بار تال خونمون این صهیونیست ها خراب کردن ساختم. یه زن همه امیدش به این خونشه، به همسرشه، بچهشه. و واقعا اینا خیلی پیش خدا عزیزند. و واقعا ما خیلی وظیفه داریم و انتظار از این حوزه خیلی بیشتر بود که از این جریان فلسطینی ها حمایت بکنند. اصلا میبینید نه خبری تو درسا هست، نه تو حوزه، نه پرچمی بزنن، نه عکسی، نه حمایتی. خیلی جای تأسفه برامون. میگم اصلا اگه فرسون فلسطینی ها اصلا مسلمان هم نباشند، آدم که هستند، مظلوم که هستند، و ما وظیفه داریم از اینا دفاع بکنیم. و نمیدونم روز قیامت چی باید جواب خدا رو بدیم. به هر حال انشاءالله که خداوند هرچی زودتر نصرت و یاری خودش را بر همه مظلومین خصوصا بر این فلسطینی ها نازل بفرماید و انشاءالله ذلت و خاری و خذلان و نابودی رو بر این صهیونیست ها مقدر بفرماید انشاءالله. و اما یه 2-3 جمله خدمت رو عرض میکنم راجع به قرآن کریم و اینکه انشاءالله سعی کنید همیشه در خدمت قرآن باشیم. اینکه همیشه در خدمت قرآن باشیم حرف درستیه، صحیحه، به هرچی هم بخواهید توی قرآنه. اما نه اینکه ادبیاتو از اول شروع کنیم به قرآن، نه ادبیات از اول شروع کنیم به همین سویتی و مغنی و همین کتاب ها. بینید آیت الله حسنزاده یا آمولی رضوان الله علیه همیشه اینه میفرمود، ره چنان رو که ره روان رفتند. شما اینجوری نگاه کنید، آیت الله بروجردی برای ما الگوست، امام خمینی برامون الگوه، مقام معظم رهبری الگوست، اینا الگوهای ماند. اینا چجوری ادبیات خوندند؟ از اول رفتن قرآن رو بگند مثلا ضرب الله مثلا، یا رفتن رحم و ضرب زیدون امرن. اگر که شما بینید اونایی که آی طول بروجردی نمیم شنیدید، یعنی آی بروجردی تو 90 سالگی 90 و اندی سال سر درس خارجش اشعار الفیه ابن مالک رو میخونده و گاهی از آخر به اول میخونده، یعنی اینجور الفیه رو حفظ بوده ها. اما کسی نگفته که آقای بروجردی حافظ قرآن بوده. مرحوم آقای مهدوی کنی رضوان الله علیه، آقای مهدوی کنی هم نخست وزیر بود یه مدت، یه مدتی وزیر کشور بود، یه مدتی رئیس اون دانشگاه امام صادق بود، یعنی آدمی بود که تو متن انقلاب بود، فراوانم خدمت کرده بود به کشور. الفیه ابن مالک اینجوری حفظ بود که از آخر میخوند به اول، حافظ قرآنم نبود. ببینید شما اگر مغنی لبیب رو خوب بخونید، ابن هشام توی مغنی 13 جز آیه قرآن آورده، 13 جز قرآن تو مغنی هست. اینا رو باید خوب بخونیم تا قرآن یاد بگیرید. یه وقت یک کسی میره قرآن رو حفظ میکنه، یکی میره الفیه رو حفظ میکنه، هر دوتاش خوبه. اما اون که قرآن رو حفظ میکنه فقط قرآن رو حفظ کرده، کسی که الفیه رو حفظ میکنه قرآن رو میفهمه. اگه الفیه رو خوب حفظ کردید قرآن رو میفهمید. حفظ قرآن بهتره یا فهم قرآن بهتره؟ روشن. من خودم دیدم تو این حوزه، دیدم یه طلبه اینجوری وضو میگرفت، اینطوری طلبه شیعه ها تو قم دیدم، طلبه اینجوری وضو میگرفت، بهش گفتم آقا چرا اینجوری وضو میگیری؟ چون تو قرآن اینطوری فصل وجوهکم و ایدیکم الالمرافق، و اله هم به معنی انتهای غایته، اله هم به معنی معب و این حرفا نیست. بهش گفتم که قبول داری که ابن هشام ادبیاتش قویه؟ گفت که آره. حتی ابن هشامو گفتن که از سیبوی هم قوی تر بوده. ابن هشامو گفتن و گفتن انها من سیبوی، از سیبوی نحوی تر است. گفتم خب این ابن هشامی که شما قبول داری از سیبوی هم قوی تره، همین ابن هشام تو باب خامس مغنی میگه این آیه مذهب شیعه را میگوید، ما سنی ها خلاف قرآن اینجوری وضو میگیریم. اله هم به معنی انتهای غایت است، هم اله انتهای غایته و هم معنی آیه اینه که اینطوری وضو بگیرید، و هر کی اینجوری میگیره خلاف قرآنه. ببینید اونی که ادبیات بلده میفهمه که قرآن چی میگوید. این طلبه که ادبیات بلد نیست خیال میکنه که قرآن میگه اینجوری، شیعه داره این سنی وضو میگیره. اگه میخواید موفق بشید تو درس ها، ببینید علامه مجلسی رضوان الله علیه یه آدم خیلی موفقیه. علامه مجلسی شیخ الاسلام بوده. شیخ الاسلام یعنی چی؟ یعنی همین رهبر، رهبر بوده، قاضی هم بوده، حاکم شهر هم بوده، استاد حوزه اصفهان هم بوده، هزار تا شاگرد داشته، کتابم می نوشته، 86 تا کتاب نوشته، یک کتابش بهار الانوار 110 جلدیه. تو بحار الانبار رو نگاه کنید یه بحثی داره که این آیه وضو، البته درستش آیه تیمم است، ما به اشتباه میگیم آیه وضو. این آیه مذهب شیعه رو میگوید یا مذهب سنی رو، اونجا نگاه کنید علامه مجلسی رضوان الله علیه میگه الهش انتهای غایت، و آیه مذهب شیعه رو میگوید نه سنی ها، به حرف سنی ها را نقل میکنه، میگه ببینید سنی ها خودشون گفتن که آیه مذهب شیعه را میگه. بعدم علامه مجلسی میگه الحمدلله الذی جرى الحق علی لسان اعدائه. اینا رو بر این دارم عرض میکنم که ادبیاتو خوب بخونید قرآن رو میفهمید، ادبیاتو خوب نخونید شاید قرآن حفظ کردید اما قرآن آدم نمیفهمه. این آیت الله حجت رئیس مدرسه حجتیه، ایشون مرجع تقلید بوده قبل از آقای بروجردی رضوان الله علیه، قبل از آقای بروجردی ایشون مرجع تقلید بوده، خیلی هم عالم بزرگیه. یه استادی ما داشتیم ایشون میگفت که سه نفر رجل الهی هند، که رجل الهی یکی آقای حائری، یکی آقای حجت، یکی هم امام خمینی. و این آقای حجت صاحب مدرسه حجتیه که قبل از آقای بروجردی مرجع تقلید بوده، هر شب در زمان مرجع تقلیدی هر شب یه صفحه مغنی مطالعه میکرده در زمان مرجع تقلیدیش. آقای خونساری هست که توی حرم دفن پلو علامه طباطبایی، استاد احمد خونساری رضوان الله علیه، که حالا شما که اون موقع نبودید، اون موقع که امام یه فتوایی داد درباره شطرنج و یه عالم بزرگواری یه اشکالی کرد به امام و امام جواب داد، امام تو جوابش اینجوری گفت، گفت فتوای من درباره شطرنج مستند است به حرف آقای خونساری، همین استاد احمد خونساری. یعنی اینقدر مهمه آقای خونساری ها که امام بهش استناد میکرد تو فقه. ای آقای خونساری شرح حالشو بخونه، هر روز صبح قرآن که میخونده مغنی هم جلوش باز بوده، قرآن که میخونده با مغنی میخونده. اینو بزرگان ماند و به قول آیت الله حسنزاده ره جنان رو که ره روبان رفتند. اینکه قرآن رو میخواید بخونید ولی ادبیات رو واقعا خوب بخونید و وقت بگذارید رو ادبیات، آقای حکیمی رضوان الله علیه یک کتابی داره ادبیات و تعهد در اسلام. تو اون کتاب آقای حکیمی میگه، میگه تجربه نشون داده آدمایی که ادبیات خوب نمیخونند بعدم چیز دیگه هم یاد نمیگیرند، و کسانی که وقتشون رو بیشتر صرف ادبیات میکنند بعدن تو چیزهای دیگه سرعت عمل دارند. کسی ادبیاتش خوب باشه دا کفایرم خوب یاد میگیره، درس خارجم خوب یاد میگیره. کسی ادبیات خوب نخونده باشه کفایه که میگیره دستش هی باید فکر کنه این ضمیر به کجا برمیگرده، این کلمه چرا منش اینجوریه. ولی اگه ادبیات خوب بلد بود یه نگاه میکرد اینا رو میفهمید. کسی که ادبیات رو خوب نمیخونه چیزای دیگر هم موفق نمیشه. مثلا حال به عنوان مثال عرض میکنم امام خمینی 86 کتاب داره، اینا رو هم به قلم خودش نوشته. شما بگرده اگه یه غلط ادبی تو کتابش پیدا کردید، به خاطر اینکه ادبیاتش قوی بوده است تو فقه و اصول و فلسفه و عرفان و این چیزا هم اینقدر رشد کرده. یه آدم هم سراغ داریم شرح مکاسب نوشته، شرح مکاسب نوشته رو جلد کتاب، رو جلد کتاب سه تا غلط داره، رو جلدش سه تا غلط داره. مقدمه کتاب، مقدمه کتاب 2-3 صفحه است، من یه وقت شمردم 86 تا غلط داشت. بعد میخواستم یه وقت یه نقدی برش بنویسم، بعد دیگه اصلا گفتم اصلا خیرش بگذارم، ارزش این چیزا رو نداره. یک آدم معروفی هست، یعنی آدمی که اینقدر سواد نداره که اسم کتاب خودش اشتباه مینویسه. این فقهش هم همینجوره، اصولش هم همینطوره. بلیزه این نکته اول که یعنی در خدمت قرآن باشید، ولی ادبیات راه رسیدن به قرآنه. قرآن یکی از وجوه اجازش به فصاحت و بلاغتشه و فصاحت و بلاغتم بدون ادبیات به دست نمیاد. و ادبیاتم فقط سویتی و مغنی نیست. آقای رسول جعفریان و شاید همه میشناسید، آقای رسول جعفریان یه 5-6 سال قبل، 5-6 سال قبل اما گفت که یه شبی ساعت 9 شب تلفن زنگ زد، برداشتم. همین که تلفن رو برداشتم گفت که من صافی گلپایگانیم. گفتم ای آقا شما آیت الله صافی؟ گفت بله منم. هی بنا که عذرخواهی کنه که ساعت 9 شب زنگ زدم، ببخشید دیر موقع است. گفتم آقا ساعت 9 شب که حالا دیر نی، خلاص خیلی عذرخواهی کرد. بعد این جمله رو گفت، گفت آقای جعفریان، حالا آقای صافی 5-6 سال قبل چند سالش بود؟ 100 سالش بود. آقای صافی گفت که آقای جعفریان من الان داشتم این کتاب تاریخ اسلام شما را مطالعه می کردم، اینجا این شعر شاهنامه فردوسی رو که نقل کردی اشتباهه، درستش این است که من میگم. میگفت شروع که شاهنامه فردوسی رو بخونه و حالا که میخون میگفت میفهمیدم که از حفظ داره میخونه دا، از رو نمیخون، از حفظ میخون. میگفت یا بعد دیگه مگه ول میکرد؟ همینجور داشت پشت تلفن شاهنامه فردوسی میخون. یعنی یه مرجع تقلید تو 100 سالگی شاهنامه فردوسی رو حفظه و از حفظ داره میخونه. اینو میگن ادیب. ادیب این است. ادیب فقط سویتی و مغنی خوندن نیست. آیت الله عراقی که بعد از امام شد مرجع تقلید رضوان الله علیه، حالا شاید نمیم شما دیدیدش خدمتش رسیدی یا نه، تقریبا تو هر سخنرانی که در زمان مرجع تقلیدی بعد از امام، تو هر سخنرانی که میکرد یه قصیده از حافظ رو میخوند، یه قصیده از حافظ رو تو هر سخنرانیش میخوند. این مرجع تقلید ماست. بله این که گفتم آیت الله حسنزاده میفرمود چی؟ ره چنان رو که ره روان رفتند. اینو بزرگانمونم. پس این یک نکته که ادبیاتو خوب بخونیم و ادبیات در خدمت قرآن باشه. چیزی دیگه‌ای که حالا ما کم میخونیم، مثلا بحث لغتو که معمولا ما اصلا نمیخونیم. قدیما یکی از درسایی که تو حوزه بود درس لغت بود، الان دیگه درس لغت اصلا وجود نداره. صاحب ابن عباد وزیر آل بویه بود، وزیر بود، از دولت روم نامه نوشتن که آقای صاحب ابن عباد بیا کشور ما رو بازدید کن. ایشو گفت 70 شتر بفرستید فقط کتاب لغت رو همراهم بیاره. 70 شتر بار کتاب، فقط کتاب لغت. اینقدر کتاب لغت زیاد داریم ما. متاسفانم حالا طلبا همش سر کارشون با المان شده. آقای حکیم رضوان الله علیه توی نجف هر طلبه‌ای که المان شده می‌خریده یا ازش استفاده می‌کرده شهریه‌شو قطع می‌کرده و می‌گفته این طلبه گناه کبیره کرده. طلبه‌ای که می‌رفته سراغ المان شده. الان من الانو تو ذهنم هست، اسم نمبرم، مرجع تقلیدی که تو کتابش از المنشد استفاده کرده. المنشد میگن که خیانتی که المنشد به زبان عربی کرد کمتر از خیانت المنشد تو قسمت اعلامش نیست. المنشدی قسمت اعلام داره دو اون قسمت علامشون اصلا اینقدر آدم های خبیثی نوشتن که اصلا زشتم اینجا بخوام نام ببرم بگم کیند و چه جنایتکارایی بودند. یعنی اصلا نمیشه گفت اینقدر آدم های خرابیند. این به خاطر اینکه نه اینکه درس لغت حالا دیگه نیست، خیلی ها خیال میکنه المنجد کتاب به درد بخوری اصلا نمیدنم فلان بیساری حرف بود. خلاصه لغت خیلی مهمه، بله خب الان که متاسفانه خونده نمیشه دو توجهی هم بهش نمیشه. این یک نکته. نکته دوم این که انس با قرآن، تدبر با قرآن، فکر در قرآن، یک مرحلش بینه که قرآن زیاد بخونیم، همین روحانی قرآن رو زیاد داشت باشیم. امام خمینی در زمان جنگ و در زمانی که ایشون رهبر انقلاب و رهبر کشور بود، روزی 3 جز قرآن میخوند. در 10 روزی ختم قرآن، ماهی 3 تا، روزی 3 جز قرآن میخونده. تو ماه رمضان روزی 8 جز قرآن میخونده. هر 3 روز 4 روز یه ختم قرآن داشته. آیت الله حسنزاده تو کتاب 1001 نکته 40 نفر از علمایی رو نام میبره که اینا چقدر قرآن زیاد میخوندند. بعد میگه خواجه نصیرالدین طوسی روزی 15 جز قرآن میخونده. این 2 روز یه ختم قرآن. یه موقع من رفتم منزل این آقای عماد مغنیه هست، عماد مغنیه شهید، همسریشون به من گفت من روزی 15 جز قرآن میخونم. هر روز 15 جز قرآن. همین چند وقت پیش یه خانمی از تبریز به من زنگ زد، اسمش هم الان تو ذهنم هست، اونم گفت که من روزی 15 جز قرآن میخونم. یعنی هر 2 روز یه ختم قرآن. میر داماد استاد مولا صدرا بوده، در شرح حالش نوشتن که روزی 18 جز قرآن میخونده. روزی 18 جز قرآن میخونده. اینا بزرگان علمند. بعض اینجور نمونه ها خیلی زیاد از کسانی که زیاد قرآن میخوندن. یعنی یک مرحله این که قرآن زیاد بخونیم. من یه وقت تو همین دانشگاه قم یه دانشجوی رشته فیزیک بود به من گفت که من 2 ترم پشت سر هم مشروط شدم، معدلم کم شده، اگه این ترم من مشروط بشم اخراجم میکنند. بهش گفتم حرف منو اگه قبول داری یه چیز بهت بگم. گواره قبول دارم. گفتم که قرآن زیاد بخون. گفت باشه. این رفیه چند وقت بعد اومد سراغ من، گفت اومدم که تشکر بکنم، تو گفتی قرآن زیاد بخون، من حتی شب امتحان به جای این که فیزیک بخونم قرآن خوندم. اون 2 ترم قبلی مشروط شده بودم میخواستم بیرونم کنن، این ترم معدلم شد 18. رشته فیزیکم بود. یعنی حتی آدم تو رشته های غیر دینی هم قرآن زیاد بخونه، قرآن رو فهم آدم، استعداد آدم تأثیر بسیار زیاده داره. به همین که همین روحانی قرآن، ولی روی قرآن آدم نگاه کنه دا. یعنی چشم آدم هم خط مبارک قرآن رو ببینه. پس اول ادبیات، دوم قرائت و روحانی قرآن، سومم این که آدم بخواد تفسیر کار بکنه، اما تفسیر یه تفسیر قوی ها. یه تفسیری هستند من الان تو ذهنم هست ولی حال زشته که بخوام نام ببرم، آیه قرآن رو عین تورات ترجمه کرده. تفسیر اینجوری هستن، چاپ شده تو همین قوم هم چاپ شده، الان مؤلفش هم زنده. آیه قرآن این تورات ترجمه کرده. این به خاطر اینکه همین قرآنی که نمیفهمیده تورات گذاشته جلوش، از آیات از تورات برداشته گذاشته تو ترجمه قرآن. تفسیر قرآن، اما تفسیری که جوندار باشه. یه بند خدایی شرح نهج البلاغه نوشته، خودش به من میگفت که من 6 ماهه نهج البلاغه رو ترجمه کردم و شرح کردم. خب این که پیداست کسی 6 ماهه نهج البلاغه ترجمه کنه، چون این پیداست 3-4 تا ترجمه و شرح گذاشته جلوش، یک کلمه رو از اون گرفته، یک کلمه رو از این، یک کلمه رو از اون. به علمه یک کسی میتونه 6 ماه نهج البلاغه ترجمه کنه. تفسیرهای قرآن هم اینطوریه. ببینید یه تفسیرهایی هست مثل تفسیر بیضاوی، مثل تفسیر کشاف، مثل تفسیر قرطبی، مثل مجموع البیان، مثل تبیان شیخ طوسی، مثل تفسیر صافی. اینا تفسیرهای جون دارند. همین تفسیر علامه طباطبایی، تفسیر آیت الله جوادی آملی، اینا تفسیرهای قوی‌اند، تفسیرهای محکم‌اند. ولی یه تفسیری هم داریم که بله اونجور که عرض کرده ما، که آدم یه تفسیر درست حسابی اونم پیش استاد آدم بخونه. امام خمینی تفسیر صافی فیض کاشانی رو پلوی آیت الله عراقی خونده، با اینکه امام خودش با استعداد و نبوغ بی نظیری که داشته، ولی تفسیر صافی پیش آقای عراقی خونده رضوان الله علیه. یعنی یه تفسیرم اگر میخواییم بخونیم، یه تفسیر حسابی، تفسیر دقیق درست و پیش استاد آدم بخونه. به هر حال اصل این درسای حوزه همشون خوبه، هرچی هم میخونید بلی خوب بخونید، قدی بخونید، محکم بخونید، و انشاءالله که خداوند آینده خیلی خوبی رو برای همه ما انشاءالله رقم بزنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.